استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در مشوره با همراه با شورای ملی به هدف جدیت مذاکرات صلح یک رای حل را فراهم خواهد شد. این در حالی است که طالبان به میز مذاکره برگشتند. مقامات امنیتی میگویند هجوم بر ساختمان کنگره ضعف استخباراتی و امنیتی را نشان میدهد. اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی این مجله خبری را میزبانی میکنم. با فهرست گزارش های خبری برمیگردم، اما نخست خبرها. همکارم آرش همایون در استودیو است با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
ناتو میگوید خشونت‌ها در افغانستان باید متوقف شود تا به صلح فرصت داده شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید 42 طالب مسلح در ولایت کندهار کشته شدند. مقامات مسئول امنیت کنگره آمریکا میگویند هجوم مرگبار 6 جنوری بر ساختمان کنگره نماینده‌گر ضعف جدی امنیتی و استخباراتی است. مشروع خبرها. پیمان ناتو میگوید خشونت‌ها باید در افغانستان متوقف شود تا به صلح فرصت داده شود. ناتو در حساب رسمی تویتر خود نوشته گزارش اخیر سازمان ملل متحد روشن می‌سازد که عناصر ضد دولت افغانستان مسئول اکثر تلفات افراد ملکی هستند. به گفته این پیمان خشونت‌ها باید در افغانستان توقف داده شود. ارقام نشر شده توسط اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نشان می‌دهد که در 62% تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2020 میلادی گروه‌های مسلح مخالف دولت مقصر بوده، از جمله طالبان در 45%، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در 8% و سایر گروه‌های مسلح مخالف در 9% تلفات افراد ملکی مسئول بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 42 طالب مسلح در ولایت کندهار کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. در اعلامیه این وزارت گفته شده روز گذشته نیروهای امنیتی افغان عملیات را در ولسوالی‌های میانشین، مربوطات پنجبایی و ارغنداب ولایت کندهار راه اندازی کردند و این تلفات به طالبان وارد شده. در اعلامیه این وزارت همچنان گفته شده که 35 حلقه ماین طالبان در مربوطات ولسوالی‌های ارغنداب و میوند ولایت کندهار نیز خونسا و از حملات مرگبار آنها جلوگیری شده. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه‌ها نگفتند. مقامات افغان میگویند طالبان مسلح حصر دیروز در بغلان مرکزی دکتر مسئول شفاخانه آن ولسوالی را به قتل رسانیدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید خبر کشته شدن دکتر خلیل الرحمن نرمگوی گفته که ادامه کشتارها قشر تحصیل کرده را نمیتواند از کار آنها جلوگیری کند. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز تأثیر از کشته شدن دکتر خلیل الرحمن در توییتر خود نوشته به سلسله قتل‌های هدفمند که در سر تا سر افغانستان افزایش یافته، تعداد زیادی از افراد ملکی، فعالان و مردم مسلکی از بین رفتند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات مسئول امنیت کنگره آمریکا دیروز به اعضای این مجلس گفتند که هجوم مرگبار 6 جنوری بر ساختمان کنگره نماینده‌گر ضعف جدی امنیتی و استخباراتی است. مهمترین نکته‌ای که بر آن تمرکز شده، هشدار اداره پلیس فدرالی یا FBI قبل از یورش است که در آن گفته شده بود گروه‌های تندرو آماده برای جنگ با واشنگتن می‌آیند، اما این پیغام به دست مسئولین پلیس کنگره نرسیده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. جو بایدن در نخستین دیدارش با رهبری یک کشور دیگر به حیث رئیس جمهور امریکا دیروز با صدر اعظم کانادا جاستین ترودو از طریق ویدیو کنفرانس ملاقات کرد. در این دیدار جو بایدن بر رابطه عمیق بین دو کشور تاکید کرد و متعهد شد که برای مقابله با نفوذ چین، مبارزه با تغییرات اقلیمی و همگیری کووید 19 تلاش خواهد کرد. آقای بایدن به جاستین ترودو گفت ایالات متحده هیچ دوست صمیمی‌تر از کانادا ندارد. رؤسای جمهوری ایالات متحده به طور سنتی صدر اعظم کانادا را برای نخستین دیدار خود با یک رهبر جهان دعوت می‌کنند. در دور قبل از همگیری ویروس کرونا این ملاقات شامل سخنرانی در دفتر رئیس جمهور آمریکا، کنفرانس خبری مشترک و ضیافت نان می‌شد. اما محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا این دو رهبر را مجبور ساخت تا از طریق کنفرانس ویدیویی با هم ببینند. رهبران آمریکا و کانادا گفتند که برای غلبه بر همگیری کووید 19 و مبارزه با تغییرات اقلیمی جهان از نزدیک کار خواهند کرد. و خبر آخر این که رؤسای شرکت‌های تکنولوژی آمریکا دیروز 23 فوریه به کنگره آن کشور گفتند که رخنه اخیر به شبکه‌های کامپیوتری حکومت آمریکا به اندازه پیش رفته بوده که یک دولت باید در رقیب آن قرار داشته باشد. به گفته آنها همه شواهد به سمت روسیه اشاره می‌کند. این اولین اجلاس استعمایه بعد از کشف هک شدن کامپیوترهای حکومت آمریکاست که در ماه دسامبر برملا شد. مقامات استخباراتی و سایر منابع قبلا هکرهای روسیه را مسئول این رخنه خوانده بودند. مسکو هر نوع دخالت را در این رویداد رد کرده است. براد سمیت رئیس شرکت مایکروسافت هم گفته شواهد بیشتر به اداره استخبارات خارجی روسیه اشاره می‌کند. آنها شواهد را در مورد دخالت کدام کشور دیگر به دست نیاوردند.
ممنون از شما آرش همایون به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. حالا هم فهرست مختصر گزارش های برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با جدیت مذاکرات صلح زمینه یک رای حل فراهم خواهد شد. او گفت
در ماه های آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت.
در این رابطه مصاحبه با کارشناس افغان. علمای زون غرب افغانستان از کندی در روند گفتگوهای بین الافغانی در دوحه قطر انتقاد میکنند. مقامات میگویند
ما از هر دو طرف میخواهیم که انشاءالله به زودترین فرصت بشینن و به خاطر خدا و به خاطر همین مردم یک صلح اسلامی برقرار بکنن.
مقامات مسئول امنیت کانگرس دیروز به اعضای کانگرس گفتند که هجوم کشنده بر بنای کانگرس در ششم ماه جنوری نماینگر ضعف جدی امنیتی و استخباراتی می باشد. شاقه‌کاری کودکان و نگرانی ها در این زمینه. و در نیمه دوم برنامه کاروان زر، برنامه برای مبارزه با مواد مخدر را فراموش نکنید. با ما باشید. شما ساعت 1:08 به وقت افغانستان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در ماه‌های آینده با شورای ملی مشوره صورت خواهد گرفت و به هدف جدیت مذاکرات صلح زمینه یک رای حل فراهم خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی از سوی دیگر به هدف پایان دادن به خشونت‌ها نشست‌های جداگانه با برخی مقام‌های پیشین حکومتی و رهبران جهادی داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه دور دوم گفتگوهای صلح دوحه پس از بیش از یک ماه توقف از سر گرفته شد، رئیس جمهور غنی در پیوند به پیشرفت‌ها در روند مذاکرات با برخی سیاستمداران و برخی اعضای ولس جرگه نشست‌های جداگانه برگزار کرد. رئیس جمهور غنی سامی روز گذشته در دیدارش با شماری از اعضای ولس جرگه گفت که افغانستان بیشتر از هر زمانی در راستای رسیدن به یک صلح دائمی قرار دارد. آقای غنی افزود
در ماه‌های آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. در یک فرصت مخصوصا دی ناتو فیصله چه فیصله اون نکرلت یو لوی پیغام ده او انشالله تعالی ده حق خلق و ادعاگانی چه خلق ارتا پننوات لارسی او تسلیمی ختمی اوز پا انشالله تعالی جدی مذاکرات چه او حل تو رسی زمینه با ارتا برابر است.
رئیس جمهور در حالی از مشوره در پیوند به روند صلح با شورای ملی خبر می‌دهد که پیش از این برخی از اعضای این شورا شکایت داشتند که در پیوند به صلح با آنان مشوره لازم صورت نمی‌گیرد. در همین حال رئیس ولسی جرگه از ایجاد یک کمیسیونی به رهبری خودش در پیوند به صلح خبر داده بود، موضوعی که با مخالفت برخی اعضای این جرگه مواجه شده بود. رحمانی رئیس ولسی جرگه شامی روزی گذشته در ارگ در نشستی که در ارگ برگزار شده بود طالبان را مسئول توقف گفتگوهای صلح خواند. این در حال است که تیم‌های مذاکراتی افغانستان و گروه طالبان پس از حدود یک ماه توقف گفتگوها روز یکشنبه نشستی را با هم برگزار کردند و فیصله کردند که گفتگوها را ادامه می‌دهند. در همین حال رئیس جمهور به هدف اجماع سیاسی پیشرفت‌های اخیر در روند صلح و پایان دادن به خشونت‌ها با برخی مقام های پیشین حکومتی و رهبران جهادی دیدارهای جداگانه انجام داده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که آقای غنی روز گذشته با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، یونس قانونی و کریم خلیلی معاونان پیشین ریاست جمهوری و محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی دیدار کرده است.
گزارش بود از همکار ما از کابل. در گزارش شنیدید که رئیس جمهور برای فراهم کردن زمینه سال با شورای ملی مشوره می کند. اکنون ما طارق فرهادی کارشناس افغان را در خط تلفن داریم و از او می پرسیم که شما آن رئیس جمهور در گزارش که را کرده از اجماع برای صلح گفته، بخصوص حالا که خارجی ها افغانستان را ترک نمی کنند، امی موضوع چقدر اهمیت داره آقای فرهادی؟
سلام و احترام به شما و شنوندگان می رسانم. بله، رئیس جمهور متهم بوده در سابق به این که دوست و رفیق در داخل افغانستان زیاد نداره و خارجی ها هم برش امی اشاره را کردن که باید است که روابط خود خوب بسازه امرای پارلمان، به خاطر که از خانه ملت در حقیقت یک حیات نزدیک بود که گماشته شده برای این که بره و مذاکرات صلح در دوحه بازبینی کنه از طرف رئیس پارلمان، و در حقیقتی برای عزیز که این کار نشه و هر گونه مشارکت پارلمان در مذاکرات از راه قصر ریاست جمهوری شما، از خاطر گفته که من حاضر هستم که با شما مذاکره کنم، بیشتر مفاهمه کنم. دیدار با
یعنی با وجود فرهادی صاحب، یعنی با وجود از این که شورای عالی مصالحه وجود داره، باز هم رئیس جمهور در این رابطه مداخله میکنه، اما ترست؟
خب شورای عالی مصالحه هم فعلا طور معلوم میشه که امرای رئیس جمهور به نزدیکی کار میکنه، اما پارلمان در خارج مانده بود و با وجودی که در شورای عالی مصالحه و حتی در هیئتی که در دوحه هست کسانی که به پارلمان یا به شورای عالی مصالحه نزدیک هستن وجود دارن، اما باز هم چون مذاکرات تال خورد، یک حالت بحرانی با وجود آمد، یک ذره ناخوشی ها در کابل به وجود آمد.
من به می ارتباط فرادی سب می پرسم که شما در جریان هستین که ناتو خروج نیروهای خود از افغانستان به تعویق انداخته و گفته که یعنی در تا ماه می از افغانستان ترک نمی کنه. از طرف دیگه ایالات متحده تا هنوز سیاست خود در ارتباط به طالبا بازنگری نکرده، طوری که ما گزارش های در این زمینه هم داشتیم. در چنین شرایط چی تغییر به نظر شما آمده می تانه؟
خب ایالات متحده به ضد طالبان هیچ چیز نگفته و برای فسخ قرارداد خود با طالبان هیچ چیز نگفته و در حقیقت درست پیش همین روزا یک سال میشه از این قرارداد و ایالات متحده از این قرارداد خرسند است برای اینکه طالبان روی از اونها هیچ کدام حمله نکردند. نه به روی امریکا و نه به ناتو. پس اینا از این بند مهم قرارداد خرسند هستن. فقط گفتن که طالبا دوباره بیان به میز مذاکره، از اون خاطر است که دو شب پیش طالبا دوباره آمدن. طالبا خشونت کم کنن، طالبا میگن که ما خشونت کم نکنیم. این که گفشان قبول میشه یا نه معلوم نیست. و از اون چیز که طالبا از القاعده خود دور کنن، و طالبا دیروز یک متحد المال نشان دادن که از اعضای خود خواستن که دیگه خارجی‌ها را در افغانستان
دقیق دمی رابطه ما میپرسیدم که طالبا گفتن که ما دیگه خارجی‌ها را در صفوف خود جا نمیدیم. چرا حاله؟ پیش از این یعنی خارجی‌ها در صفوف از اینا میجنگیدن؟
بله، اینا در حقیقت از یکی دو سال است که امین متحد المال کشیدن و به قماندانان خود میگن که خارجی‌ها باید در جنگ رهبریت نداشته باشند، و آل ای را دوباره برازی کشیدن که برای جهان و برای ناتو و برای امریکا نشان بدن که همون سه شرطی که سرشان مانده که یکی بیاین پس به میز مذاکره، یکی خشونت کم کنین، یکی از القاعده خود دور کنین. در حقیقت همین سه شرط تا حد طالبا آل برجا میکنن و 100% نه، اما برجا میکنن. و این توسط پاکستان سرشان فشار آمده که این کارها را بکنین. قشون ناتو غالبا که بیشتر از اول می در افغانستان میمونن، اما مدت بیشتری که میمونن بسیار استفاده میشه برای از اینکه طالبان با حکومت با یک صلح برسن.
بسیار زیاد تشکر فرهادی صاحب. طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور و کارشناس امور افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 1:17 حال هم چند خبر اقتصادی.
برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی برای صنعت قالین افغانستان. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت برای معرفی قالین کشور و بازارهای جهان و معرفی آن در بازارهای بین‌المللی در سال 1400 خورشیدی نمایشگاه‌های ویژه را در کشورهای مختلف برگزار می‌کند. آقای احمدی می‌گوید این وزارت در سال آینده خورشیدی 5% سبسیدی برای صادرکنندگان در نظر گرفته و با برگزاری نمایشگاه‌های ویژه قالین در کشورهای منطقه و جهان حجم صادرات قالین افزایش خواهد یافت. بر اساس آمارهای اداره ملی احصایه و معلومات، در سه ربع سال جاری 358149 متر مربع قالین با ارزش 11 میلیون دلار آمریکایی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است. همکنون در افغانستان بیش از 100 نوع قالین در ولایات مختلف کشور تولید می شود و در این بخش هزاران تن که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دهند مشغول کار هستند. وزارت تجارت و صنعت با همکاری وزارت شهرسازی و اراضی برای رشد و توسعه تجارت قالین 4 شهرک رهایشی صنعت قالین را در ولایات بلخ، کابل، هرات و ننگرهار آماده کرده است. قرار است کنفرانس بین‌المللی در مورد ارتباطات منطقه‌ای در آینده نزدیک در ازبکستان برگزار شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان هنگام دیدار با مقامات افغان گفته است برای حل مشکلات ارتباطات منطقه‌ای کنفرانس در ازبکستان با اشتراک رؤسای جمهور و وزیران کشورهای منطقه به زودی برگزار می‌شود. وی همچنین گفت قرار است در این کنفرانس علاوه بر رؤسای جمهور افغانستان، ازبکستان و پاکستان، نمایندگان روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد هم اشتراک کنند. هدف از برگزاری این کنفرانس گسترش روابط میان کشورهای منطقه و رشد اقتصادی این کشورها است. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 45 پول، 1 یورو 93 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی، برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. مقام های مسئول امنیت ساختمان کنگرس امریکا می گویند که هجوم 6 ماه جنوری بر این ساختمان از ضعف جدی امنیتی و استخباراتی پرده برداشتند. شماری از مقام‌های آمریکایی دیروز در نخستین نشست استماعی کنگرس که برای بررسی این رویداد برگزار شده بود، حضور یافتند. در حمله بر کپیتال که اردو مجلس کنگرس آمریکا در آن موقعیت دارند، 5 تن به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این زمینه.
مقام های امریکایی میگویند که ضعف امنیتی و استخباراتی سبب شد تا جلو هجوم گروهی بر ساختمان کنگرس این کشور گرفتن نشود. یکی از مسائل خیلی جدی که در نخستین جلسه کنگرس در مورد بررسی رویداد 6 جنوری صورت گرفت، برمیگردد به هشدار پلیس فدرال امریکا FBI که در شب این تهاجم پخش شد. در این هشدار گفته شده که گروه های افراطی به واشنگتن آمده و برای جنگ اعلام آمادگی کردند. اما گفته شده که این سند برای رهبری پلیس ساختمان کپیتال نرسید. پلیس و سایر مقام‌های امنیتی در کنار این که به ضعف استخباراتی در هشدار FBI اشاره کردند، پذیرفتند که در مورد رویداد 6 جنوری معلومات استخباراتی کافی در اختیار نداشتند و هماهنگی کامل هم صورت نگرفته بود. استیفن سند، رئیس پیشین پلیس کپیتال که بعد دنبال هجوم بر ساختمان کنگرس آمریکا از مقامش کناره‌گیری کرد، گفت هیچ گونه معلومات استخباراتی پیش از رویداد به آنها نرسیده بود که پیش بینی کنند چی در حال واقع شدن است. گروه از اعتراض کننده های خشمگین در 6 جنوری بر ساختمان کنگرس آمریکا هجوم آوردند. شمار از اعضای کنگرس آمریکا گفتند که مهاجمان حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور بودند. سپس آنها به استیضاح دوم ترامپ اقدام کردند. اما دونالد ترامپ در 13 فوریه از سوی سنا برائت گرفت. قرار بود کنگرس در همین روز جو بایدن را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر اعلام کند. در نتیجه زد و خورد با پلیس 5 تن جان باختند. 1 تن آنها افسر پلیس بود. با گفته پلیس حدود 200 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. سناتوران تا حد زیاد مقام‌های امنیتی و استخباراتی را در مهار کردن هجوم 6 جنوری ناکام عنوان کردند. گری پیترز، رئیس کمیته امنیت داخلی سنای آمریکا، از رویداد 6 جنوری به عنوان روز سیاه برای ملت ایالات متحده نام برده است. با گفته او، هجوم بر ساختمان کپیتال آشکار ساخت که مدیریت امنیتی این ساختمان ناکام بود و باید تدابیر جدی برای آن سنجیده شود. کارنیشا مندوزا، یک مسئول پلیس کپیتال یعنی ساختمان کنگرس آمریکا، گفته که در تمامی دوره کاریش تهاجم مشابه به 6 جنوری را ندیده بود. کارنیشا که خودش در هجوم حدود 50 روز پیش شدیداً زخم برداشته بود، گفته است با آنکه در وضعیت زخمی تمرکز درست نداشت، باز هم دست به کار شد و برای انسجام پلیس تلاش کرد. این نخستین نشست استماعی کنگرس آمریکا برای بررسی رویداد 6 جنوری بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک مقامهای پلیس فدرال آمریکا FBI و شمار از مسئولین استخبارات برای پاسخگویی در مورد هجوم بر ساختمان کپیتال در کنگرس این کشور حضور یابند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:23. رئیس شورای علمای زون غرب افغانستان از کندی در روند گفتگوهای بین الافغانی در دوحه قطر انتقاد می‌کند. او می‌گوید که حکومت افغانستان و گروه طالبان اراده جدی برای ختم جنگ ندارند و باید هر دو طرف زمینه برای برقراری آتش بس را فراهم سازند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
صدها تن از علمای دینی در همایش در مسجد جامع بزرگ هرات از نیروهای امنیتی افغان اعلام حمایت کردند. این علما از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواستند که دست از جنگ و خشونت بردارند. مولوی خداداد صالح، رئیس علمای زون غرب افغانستان، از کندی در روند مذاکرات بین الافغانی در دوحه انتقاد می کند. او تاکید دارد که باید حکومت و طالبان به جنگ نقطه پایان بگذارند.
پس معلوم است که ادی طرفین ما اراده مستحکمی نداره. اگر اراده مستحکمی داشته باشن، خدا میگه، قول خدا که از هر چیز مقدمتر، از گفای از من مطابقتر دیگه است. خدا که راست میگه. اینا خود دروغ میگن، خدا راست میگه. معنا اراده صلح اصلاح داشته باشه خدا توفیق میده. ما میگیم که خدا به طرفین اراده بده که در افغانستان صلح بیه، آتش بس بیه، آتش بس دائمی بیه که مردم از این حالات نجات پیدا کنن.
دور دوم گفتگوهای بین الافغانی پس از وقفه حدود 1.5 ماه در دوحه اثر گرفته شده است. رؤسا و برخی از هیئت‌های مذاکرات کننده حکومت افغانستان و طالبان با هم دیدار کردند. عبدالمجید سمیم و خلیل احمد کریمی دو تن از علمای دینی هرات میگویند که مردم از جنگ و خشونت خسته شدند و باید آتش بس اعلام شود.
مردم ما جنگ های ممتد و طولانی که در طی 14 صورت گرفته واقعا خسته و زلده ساخته و همه مردم ما از جنگ خسته هستند.
و ما از هر دو طرف میخواهیم که انشاءالله به زودترین فرصت بشینن و به خاطر خدا و به خاطر همین مردم یک صلح اسلامی انشاءالله برقرار بکنن.
در خطبه نماز جمعه گذشته مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات گفته بود که حمایت از نظام افغانستان گناهی کبیر است و نباید کارمندان ملکی و نظامی با نظام همکاری کنند. پس از انتقادهای شدید مولوی انصاری از این موضعش عقب نشینی کرده است. عبدالقیوم ظفر یک تن از علمای دین در هرات تاکید دارد که نباید از منابر مساجد برای ترویج خشونت و قتل و کشتار استفاده شود.
و مردم هم توقع بسیار زیاد از علما داره که آنها از تشدد و از پراکندگی و از ناهنجاری اجتماعی بپرهیزند و از گفتار ناسنجیده بپرهیزند و کشور به طرف آشوب نکشند. ما رنج های زیاد متقبل شدیم، دیگه بس است، دیگه نمیخوایم خون یکی از هموطنان ما ریخته بشه.
با امضای موافقت نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان امیدواری ها برای ختم جنگ یا لااقل کاهش خشونت ها در میان افغان ها ایجاد شده بود، اما سطح خشونت ها همچنان بلند است. حکومت افغانستان گروه طالبان را متهم می کند که برخلاف تعهدشان به افزایش خشونت ها اقدام کردند، اما گروه طالبان این اتهامات را نمی پذیرند.
ساعت 1:27 حالا هم گزارش داریم، در گزارش مرور داریم بر روزنامه های چاپ کابل.
آغاز دوباره مذاکرات صلح و روند تطبیق واکسین کرونا در کشور در مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه مسیر در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح نوشته است: حالا که این گفتگوها دوباره آغاز شدند یک پیشرفت خوب است و مردم از آن خوشحال هستند. سرمقاله نویس نوشته است: پرسش اینجاست که گفتگوها نتیجه مثبت خواهند داشت و یا مانند گذشته مشکل برانگیز و بی‌نتیجه خواهند بود. سرمقاله نویس به دو عامل بنیادی اشاره کرده که روی روند گفتگو گوهای صلح تاثیر منفی به جا می‌گذارد. یکی این که هنوز هم روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روشن نیست و دوم طرف‌های مذاکره کننده هنوز هم با هم صادق نیستند و کاری را انجام نمی‌دهند که روند صلح به آن نیاز دارد، که به باور نویسنده این مسئله روی روند گفتگوهای صلح تاثیر منفی به جا می‌گذارد. نویسنده مسیر تاکید می‌کند بدون انعطاف‌پذیری قربانی و گذشت در برابر یکدیگر نه صلح تضمین می‌گردد و نه هم جنگ پایان می‌یابد. با گفته نویسنده هر دو طرف باید گام‌هایی را دارند که بروند صلح کمک کند و تمام آن کارهایی را متوقف سازند که صلح را تخریب و جنگ را شدت می بخشد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش از آغاز تطبیق واکسن کرونا در کشور استقبال کرده است. در سرمقاله آمده است: برخی ها چنین آوازه ها را پخش کردند که حکومت افغانستان با آسانی نمی تواند واکسن کرونا را به دست بیاورد و آن را بر مردم تطبیق کند. نویسنده به یک بخش سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است تلاش ها برای دریافت بخش باقی مانده واکسن کرونا که برای 40% مردم تطبیق می‌گردد جریان دارد. با این همه نویسنده تاکید می‌کند تلاش‌ها برای دریافت واکسن کرونا باید وسیع باشند و واکسن باید برای همه مردم به صورت عادلانه تطبیق گردد، زیرا مردم ناتوان هستند و برای مبارزه و یا تداوی این بیماری کشنده توانایی ندارند. و روزنامه اطلاعات روز با اشاره به مسئله فساد در گمرک پکتیا نوشته است: درآمد این گمرک 1 میلیارد افغانی در سال کاهش یافته است. نویسنده نوشته است: هرچند به طور معمول سالانه به خزانه ملی 10 میلیارد افغانی جمع‌آوری می‌شود، اما موجودیت فساد گسترده در چنین ادارات عایداتی نگران کننده است که از جمع‌آوری عواید جلوگیری می‌کند. با باور نویسنده، اگر عواید ادارات به خصوص عواید گمرکات به گونه درست به خزانه ملی انتقال شود، ممکن افغانستان بسیاری مصارف خود را بدون کمک‌های خارجی تمویل کرده بتواند. نویسنده افزوده است، هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در اوایل برای جلوگیری از فساد در گمرکات تعهد کرده و روی تامین شفافیت در ادارات مربوطه تاکید کرده بود، اما هنوز هم به دلیل فساد گسترده در این ادارات مهم پول زیاد حیف و میل می‌گردد.
شما رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشارت دارد. ساعت 1:30 بجه به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه برنامه. همکارم آرش همایون در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
پیمان ناتو میگوید گزارش اخیر سازمان ملل متحد روشن میسازد که عناصر ضد دولت افغانستان مسئول اکثر تلفات ملکی هستند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 42 طالب مسلح در ولایت کندهار کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقامات افغان میگویند طالبان مسلح عصر دیروز در بغلان مرکزی دکتر مسعود شفاخانه آن بلوچستان را به قتل رسانیدند. عبدالرحیم روغانی، شاعر و نویسنده مطرح زبان پشتو، با عمر 71 سالگی درگذشت. مقامات مسئول امنیت کانگرس امریکا میگویند هجوم مرگبار 6 جنوری بر ساختمان کانگرس نماینگر ضعف جدی امنیتی و استخباراتی است. رؤسای شرکت‌های تکنولوژی امریکا به کانگرس آن کشور گفتند که رخنه اخیر به شبکه‌های کامپیوتری حکومت امریکا به اندازه پیشرفته بوده که یک دولت باید در رقیب آن قرار داشته باشد. به گفته آنها همه شواهد به سمت روسیه اشاره می‌کند. جو بایدن در نخستین دیدارش با رهبر یک کشور دیگر به حیث رئیس جمهور امریکا دیروز با صدر اعظم کانادا جاستین ترودو از طریق ویدیو کنفرانس ملاقات کرد.
تشکر از شما آرش همایون. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که ما را تا اینجا همراهی کردید. در ادامه برنامه کاروان زر آماده نشر است.
کاروان زر
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، بازم به برنامه کاروان زر خوش آمدید. در این هفته میشنویم که واحد تحقیقی افغانستان میگوید که اداره های مسئول در افغانستان در مبارزه با مواد مخدر با هم هماهنگ نیستند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
پلیس ولایت لوگر بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر را از یک منزل به دست آورد. در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در پل علم بالای یک منزل مسکونی اجرا شد، در جریان آن 360 کیلوگرم چرخ‌خام به دست این نیروها افتاد، اما متهم از محل موفق به فرار شد. از سوی دیگر طارق‌آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات در ولایت‌های بلخ، پروان، فاریاب و ولایت سرپل 9 تن فروشنده مواد مخدر را دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. بیش از 100 کیلوگرم تریاک و چرخ در ولایت ننگرهار ضبط شد. دفتر رسانه‌های قمندانی امنی ولایت ننگرهار میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر این قمندانی به تاریخ 29 دلو با اجرای عملیات در ولسوالی نازیان 91 کیلوگرم چرخ و 19 کیلوگرم تریاک را از یک منزل به دست آورد. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. نهادهای امنیتی 50 مظنون به قاچاق مواد مخدر را به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی معرفی کرد. پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان 6 روز گذشته 50 تن را در پیوند به 39 قضیه قاچاق مواد مخدر در 15 ولایت افغانستان دستگیر و آنان را جهت تحقیقات بیشتر به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی و بررسی دوسیه های آنان آغاز شده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان 6 روز گذشته 50 تن را در پیوند به 39 قضیه قاچاق مواد مخدر در 15 ولایت افغانستان دستگیر و آنان را جهت تحقیقات بیشتر به سرانوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده و بررسی دوسیه های آنان آغاز شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت که از میان این 50 تن 3 تن آنان افرادی هستند که میخواستند مواد مخدر را در بدنهایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. واحد تحقیق افغانستان از اداره های مسئول مبارزه با مواد مخدر انتقاد می کند.
رهبری مبارزه مواد مخدر کلن به دست وزارت امور داخله تمرکز پیدا کرده.
در گزارش دیگر از ولایت کنر میشنویم که دهاقین به جای کشت کوکنار به باغداری رو آوردن.
خودی بانی با کوکنار کرد.
در گذشته دهقانان بالای این زمین ها کوکنار کشت میکردن.
مصاحبه داریم با دکتر واحدلا کوشان در مورد مصرف بیش از حد مواد مخدر.
وقتی یک شخص بیش از حد استفاده کنه هدخیشش مانند سر سنجاق میشه.
خاطره یک معتاد رو میشنویم.
اول خو وظیفم از دستم رفت، بعد از روز زندگیم از دستم رفت، چیزی با من نمون.
و در پایان برنامه یک درامه جالب رو با هم خواهیم شنید.
یارا جواد اتفاقی کوکی جور شدی.
چطور جور شدم؟
تو گوش کن که من برات قصه کردم، قصه بسیار جالب است.
اکنون مطلب نخست برنامه را از انتقاد واحد تحقیق افغانستان در رابطه با مبارزه با مواد مخدر آغاز می کنیم. گزارش واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می دهد که هماهنگی لازم میان نهادهای دولت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. ارزلان یمد رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می گوید که تحلیل آنان از پالیسی های مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که نهادهای مسئول در دولت افغانستان بدون هماهنگی با هم به مبارزه با مواد مخدر می پردازند و نبود هماهنگی در سطح پالیسی سبب شده که برنامه های مبارزه با مواد مخدر با ناکامی روبرو شود. وزارت داخل افغانستان نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول را رد می کند و می گوید که پس از منحل شدن وزارت مبارزه با مواد مخدر انسجام خوب در مبارزه با مواد مخدر به وجود آمده است. جزئیات را در گزارش می شنویم.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با تحلیل قوانین، پالیسی ها و برنامه های مبارزه با مواد مخدر افغانستان در 20 سال گذشته دریافته است که نبود هماهنگی میان نهادهای دولت افغانستان و عدم موجودیت هدف واحد سبب شده است که مبارزه با مواد مخدر با ناکامی روبرو شود. در گزارش تحلیلی این نهاد که تازه نشر شده آمده است، در پالیسی های مبارزه با مواد مخدر افغانستان هدف مشخص نیست، بلکه نهادها به گونه پراگنده عمل کردند. ارزلا نعمت رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به رادیو آزادی گفت، تحلیل آنان نشان می دهد که بخش های حقوقی و پالیسی دولت افغانستان نیازمند هماهنگی و کار مشترک است.
با اساس تحلیل ما، با تأسف وضعیتی که اکنون جریان دارد، وضعیت است که در آن تمامی سکتورها، بشمول سکتور امنیتی، سکتور زراعت و سکتور صحت، تمامی این سکتورها فعالیتشان را روی حوزه کاری خودشان متمرکز ساختند، بدون این که میان آنان هماهنگی وجود داشته باشد.
در این گزارش بر علاوه تاکید بر پیچیدگی ها در ساختار اداره های دولت افغانستان، منافع استراتژیک و اکثرا متضاد کشورهای تمویل کننده در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز سبب ناکامی مبارزه با این پدیده خوانده شده است. به اساس تحلیل این نهاد، در چنین یک حالت اداره های دولت افغانستان در موقف گیری و بیان منافع این کشور در امر مبارزه با مواد مخدر ناتوان بوده است. وزارت داخلی افغانستان، اما نبود هماهنگی در پلیسی ها و برنامه های مبارزه با مواد مخدر را رد می کند. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید مسئله مبارزه با مواد مخدر از 2 سال به این سو به دوش وزارت داخله بوده و آنان توانستن هماهنگی خوبی را میان نهادهای مسئول ایجاد کنند.
دوگانگی وجود داشت و رمو وزارت مبارزه مواد مخدر بالاخره این وزارت متهم شد در بدنه وزارت امور داخله. اینا یک دو بخش ما بخش کاهش تقاضا که تداوی معتادی نسرب به وزارت صحت و کشت بدل رد به وزارت زراعت و دیگه بخش هماهنگی با سایر ادارات این ریاست هایی بود که ما اونا را گرفتیم. این دوگانگی 2 سال میشه این کاملا برچیده شده دامنش. رهبری مبارزه مواد مخدر کلا به دست وزارت امور داخله تمرکز پیدا کرده.
نگرانی از هماهنگی میان نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر در بخش پالیسی در حالی است که وزارت امور داخله به تازگی طرح پالیسی مبارزه با مواد مخدر را نهایی کرده و به گفته مسئولان این وزارت نظریات تمامی 25 اداره شامل در کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر در آن شامل بوده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون از دهاقین ولایت کنر میشنویم که از کشت کوکنار دست کشیدن و به باغداری رو آوردن. دهاقین با استفاده از انرژی آفتابی از دریای کنر برای مزارعشان آب تهیه میکنن و امسال در مقایسه به سال گذشته بر مزارع کمتر کوکنار کش شده است. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
میراجان 60 ساله بیل به دست دارد و باغ‌های مالته را آبیاری می‌کند. باغ میراجان در سمت جنوب شهر اسدآباد در منطقه لاهور ولسوالی مروره موقعیت دارد. میراجان می‌گوید زمین‌های زراعتی وی حدود 10 متر از دریای کنر بلند است. در گذشته نمی‌توانست برای آبیاری زمین‌هایش آب تهیه کند. از همین رو کوکنار کش می‌کرد. زیرا کوکنار به آب کمتر نیاز دارد. حال که زمین های وی با کمک انرژی آفتابی از دریای کنر آبیاری می شود وی به جای کوکنار در زمین هایش باغ‌های مالته، لیمو و سایر میوه ها را ساخته است که عاید مالی آن چند برابر کوکنار می شود.
وسم باغونو تا مخکل ده تاسیمین باغسم شوخله
ساخت باغ ها رو آوردیم چون با باغ علاقه داریم. این باغ که در 10 جریب زمین ساخته شده 2 بخش آن باغ مالته و 1 بخش آن باغ لیمو است. ما می خواهیم چیزی کشت کنیم که ضرر آن به انسان نرسد. کوکنار بوته نشاور است. با کشت آن جوانان و دیگر افراد جامعه ضرر می دیدن. از همین رو باغ میوه ساختیم و بیش از این کوکنار کشت نمی کنیم.
این تنها میراجان نیست که نمی خواهد بیش از این بر زمین هایش کوکنار کشت کند، بلکه شمار زیادی از دهاقین در کنر در پی کشت بدیلند و می خواهند باغ های میوه بسازند. سید اسحاق 65 ساله باشنده ولسوالی سرکانو عصاب دست و در باغ‌های شفتالو قدم می‌زند. در زیر هر درخت شفتالو استاده و به زنبورهای عسل نگاه می‌کند که برای تهیه عسل گرد گل‌های شفتالو حلقه زدند.
مخکی داز مکی چه کمی وی سه بعد بدی باندې کوکنار کرد.
در گذشته دهقانان بالای این زمین‌ها کوکنار کشت می‌کردند. حال ما بالای آن باغ شفتالو و نارنج ساخته ایم. در زمین های آن رومی می کاریم. تنها امسال هر دهقان از زمین خود از 20 تا 30 لک افغانی آید به دست آورده است.
مسئولان حکومتی در ولایت کنر می گویند آنان برای دهقان ها در رابطه با زیان های کوکنار و منافع باغ های میوه آگاهی دادند و بر علاوه آن با دهقان ها در ساخت باغ های میوه کمک کردند. نجیب الله عادل مسئول امور باغداری ریاست زراعت ولایت کنر می گوید
د کرنی ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکي نباتات دلته رواج کړي.
ریاست زراعت ولایت کنر تلاش کرده تا نباتات دارای عاید زیاد را ترویج کند. ما در ساخت باغ‌ها، کشت سبزیجات و ساخت سبزخانه‌ها همکاری کردیم. بنابراین کشت کوکنار در ولایت کنر تقریبا صفر شده است. ما بعد تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم تا کشت کوکنار را به صفر برسانیم.
دهقان‌ها در حال در برخی مناطق ولایت کنر به کشت کوکنار نگفته و به جای آن باغ‌های میوه می‌سازند که حال نیز به شمول برخی ولسوالی‌های ولایت کنر در 22 ولایت افغانستان عملاً کوکنار کشت می‌شود و از تولید تریاک به عنوان یک منبع آید استفاده صورت می‌گیرد.
در گزارش شنیدیم که دهقین ولایت کنر به جای کشت کوکنار به باغداری ترجیح دادند و حالا مصروف باغداری شدند. حالا در این مورد می‌شنویم که مصرف بیش از حد مواد مخدر چقدر به یک فرد معتاد خطرناک است. دکتران طبی میگویند که مصرف بیش از حد مواد مخدر یا اووردوز سبب مرگ فرد معتاد می شود. این که علائم مصرف بیش از حد مواد مخدر چیست؟ یک معتاد چه زمانه به مصرف بیش از حد مواد مخدر رو می آورد؟ و هرگاه یک فرد معتاد در اثر استفاده بیش از حد مواد مخدر با مشکل روبرو شود، چگونه با وی کمک می توانیم؟ در این باره مصاحبه داریم با دکتر واحدالله کوشان، و در ابتدا از وی پرسیدیم که مصرف بیش از حد مواد مخدر یا اووردوز چیست؟
اووردوز یک کلمه لاتین است، عبارت از استفاده بیش از حد مواد مخدر، یعنی یک شخص معتاد از حد تحمل وجود خود بیشتر مواد مخدر استفاده کنه، این مانش اووردوز است. چند حالت داره اووردوز؟ زمانی که یک شخص نو مواد مخدر شروع میکنه، دوز مواد مخدر برش معلوم نمی باشه، اووردوز میشه. دوم دیگه بعضی از مواد مخدر است کیفیت بسیار عالی است و بعضی از مواد مخدر است که در پالوی مواد مخدر دیگه مواد همدیش میکس است. زمانی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه و نویت و کیفیت مواد مخدر برش معلوم نباشه، اووردوز میشه. زمانی که یک شخص مواد مخدر ترک کنه و این دوباره تصمیم بگیره باز مواد مخدر شروع کنه، چون اولین دوزش است، زمانی که استفاده کنه امکانات اووردوز است. دیگه در زمانی که تغییر نشه کنه دی حالتا وقت اووردوز برش پیدا میشه.
استفاده بیش از حد یا اووردوز مواد مخدر چی زیانها را در پی دارد؟
اولین چیزش شعور از بین میبره، ارتباط شخص با محیط قطع میشه، مریض در کما میره، تنفس مختل میشه، حرکات قلب مختل میشه، به کمبود اکسیژن مواجه میشه، دماغ فعالیت کرده نمیتونه. وقتی که دماغ فعالیت کرده نتونستی، مراکز حیاتی که در دماغ است که مرکز تنظیم قلب است، مرکز تنظیم تنفس است، یه وظیفهش مختل میسازه و خطر مرگ است به مریض.
علائم و نشانه های استفاده بیش از حد مواد مخدر کدام ها اند؟
مواد مخدر گروپه مختلف داره، علائم اووردوزش هم مختلف. مثلا هیروین، تریاک، وقتی یک شخص بیش از حد استفاده کنه حداقل چشم مانند سر سنجاق میشه، یعنی 4-5-6 دفعه از حالت نرمال خود خردتر میشه، که یه علائم بسیار خوب اووردوز است. در مریضان در مجموع هیروین، مورفین، میتادون، در مجموع مواد مخدری که از تریاک مشتق میشه، این علائم اووردوزش بسیار برجسته کلینیکی است. برعکس اگر حداقل چشمش وسیط بود، 4-5-6 از حد نرمالش متوسط بود، محرکا مثلا امفیتامین، شیشه و کوکائین است. دیگه اووردوز چرس است، هوزیان و برسام است. هوزیان به این معنی که یک چیزی وجود نداره اما او را یک شخص رو مشنوه رسمانه میبینه میگه درخت درخت میبینه میگه یه چیز است. مثلا تبلت کا اوردوزش یک دیوانگی کتا مدد شعور خود دست میده و ارتباطش با محیط قطع میشه، شناخت خود دست میده و نمیده علایم اوردوز است.
خودی فرد معتاد باید در هنگام استفاده بیش از حد مواد مخدر چی کار کند؟
معتادین در مجموع کوشش کنه در مورد مواد اول قسم معلومات داشته باشه، خصوصا در کیفیت مواد. مثلا یک هیروین با انواع و اقسام مختلف عرضه میشه در بازار. اگر هر شخص مواد بگیره تو شخص ها مختلف است، موادشان مختلف است، چانس اووردوزش ایجه بیشتر میشه. دیگه کسایی که مواد مخدر پیچکاری میکنه زیاد کاندید اووردوز است، این باید در نظر داشته باشه مقدار استفاده مواد. دیگه زمانی که شکل مواد تغییر میده، چون این تشنه مواد است، متعددی که نو مواد روی میاره، مواد که استفاده میکنه باید بسیار محتاطانه استفاده کنه، در غیر صورت به اووردوز کاندید است. کسایی که ترک مواد مخدر میکنه دوباره ریلپس میشه، ایام کاندید اووردوز است.
بعد از استعمال زیاد مواد مخدر توصیه شما برای خود معتاد چیست؟ یعنی معتاد باید در این حالت چی کار بکنه؟
ای باید شریک بسازه به مشکل خود، با رفیق خود، با کسی که در پولیس است و برش بگه که اینمی مواد است و ما استفاده کردیم، بیش از حد استفاده کردیم، بزی زیاد کمک میشه. تا که تا شفاخانه میره و لواژ و معده برش ترتیب میشه، یک محلول غلیظ نمک جور میکنه. مثلا در یک گلاس نیم گلاس نمک مندازه، یک محلول آب مخلوط میکنه زمانی که استفاده کرد، و اگر در معده چیز مواد است تا بدون که داخل خون شوه یا دوباره استفراغ میکنه و مواد مخدری که گرفته پس بیرون میشه.
هرگاه یک معتاد به حالت اووردوز میرسد، مسئولیت و مکلفیت اقارب و دوستانش چیست؟
وظیفه فامیلیش که به نزدیکترین کلینیک تداوی باید مراجعه کنه، به شب نزدیکترین شفاخانه. در وجه مدیریت مواد مخدر در جز برنامه تداویشان است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از هیروین و شیشه سبب کمخونی در بدن انسان می شود؟ در این رابطه از دکتر نقیب الله عواب می شنویم.
عمدتا تمام نشه های سبب کمبود خون می شود. باید اینجا یادآور شویم که خود زرق هیروین، استفاده از الکل، همچنان استفاده از مت امفیتامین که اینا هم بنام شیشه در بازار رو مثلا یاد می شود، اینا تمامیشان سبب ضعف عمومی و عمدتا کمخونی شده می تاند.
آیا می دانستی؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. حالا به این ترتیب رسیدیم به شنیدن خاطره یک معتاد. عزیزه باشنده ولایت بدخشان 2 سال است که به مواد مخدر معتاد است. میگوید زمانی که وظیفه را از دست داد به مواد مخدر رو آورد. این که عزیزه با کدام مشکلات دیگر روبرو است در این باره به ما قصه کرده است.
معتاد شدن ما از خاطر بود که وظیفه از دست دادیم، دیگه در پلیس بودیم از دست دادیم، باز در دفتر رفتیم وظیفه را از پیشم گرفتم بزل، دیگه نمو رئیس یا دفتر به نام دکتر شمس قموی خدا آورد، باز از زندگی نامه چدیم، دیگه رو در مواد مخدر آوردیم، کل چیزیم از دستم رفت، دیگه خدمم خراب شده رفتم، اول خو وظیفه از دستم رفت، بعد از رو زندگیم از دستم رفت، چیزی با من نمون، دیگه از دیم تلخترین است. آورش نمی اومدیم کابل، ایت نامه چدیم از زندگی که از اینجا کشیدم، دیگه جا رفتم از اونجا هم کشیدن از کار، دیگه گفتم مال که دمی وقت دیگه زار باشم میخرم، بازی هم وقت آور داد که کشیدم سبش رفتم خریدم، دیگه معتاد شدم 2 سال میشه، دیگه بچه ها که مکتب میخونم، دختره مکتب میخونم، دیگه دقانیست مواد مخدر اونجا، مثل کابل نیست که پشتش بگردی یا پیسه چیز بده، دقیقه نیست بدخشان زیاف مواد مخدر خواهدم جد چید میشد تولید میشن.
خاطر عزیزه را شنیدیم و اکنون در بخش پایانی برنامه قرار داریم و حالا با هم میرویم یک درامه جالب را مشنویم. قصه این درامه این است که جواد مریض است و برای تداوی خیش در افغانستان و بیرون از افغانستان نزد چندین دکتر مراجعه میکند، اما تداوی وی نتیجه نمی دهد. این که جواد با کدام مریضی روبروست، حبیب دوست وی به وی چی مشوره می دهد این همه را در درامه میشنویم که همکار ما آن را تهیه کرده است.
جواد، این پیچکاری رو چی میکنی؟
عبیب جان، چی برات بگویم؟ کل بلا طرف ما رخ کدن.
واضح بگو، چطور کل بلا طرف تو رخ کدن؟
مریض هستم جان بیادر، اینی دوا را دکتر دادم. وقتی که به تکلیف شوم، بازی دوا را به خود پیچکاری میکنم.
چی مریضی داری؟
شکر دارم.
آری مریضی شکر بدون از این مواد کدام دوای دیگه نداره؟
والا اگه بفهمم، اما دکتر خمر امی دوا را داده.
حتما پیش کدام دکتر صحیح نرفتی؟
دکتر صحیح چه قسم است دیگه؟ افغانستان خوبان که در خارجم پیش چند دکتر رفتم اما جور نشدم.
یارا جواد، تو فکر کو که جور شدی؟
چطور جور شدم؟
تو گوش کو که ما برات قصه کردم. قصه بسیار جالب است.
صحیح قصه کو.
یک اندیوانم در خارج زندگی میکنه. اوم سابقه مریضی شکر داشت. در خارج پیش چند دکتر رفت اما جور نشده بود.
خو خیبوس چی کرد؟
باز برام قصه کرد. ما گفتمش که چرس بزن. چرسه که شروع کرد، از اونجا برام زنگ زد.
خو باز چی گفت؟
باز گفت که ما خو کتمو چرس بیخی جور تیار شدیم.
او بیادر چی میگی تو؟
بله، گفت در خارج پیشم و دکتر سابقه رفتم که ببینه شکرم چطور شده. دکتر برام گفت که برو حال بیخی جور تیار هستی.
عجب است والا.
باز دکتر ازم پرسان کرد که چطور خودت تداوی کردی؟ باز من قصه چرس برش کردم.
ولی عجب گپ است. حالا راستی که چرس مرز شکر خوب میشه؟
بیخی خوب میشه. برای مریضی شکر از چرس کده دوای خوب اصلا پیدا نمیشه.
خیلی تو کس؟ ما هم چرس شروع میکنم. ببینم که چی میشه. دوای دکترها را خود زیاد خوردم. همی چرس هم یک تجربه میکنم. همی حال یک سیگریتی برم بته دیگه.
یارا جواد، بسیار خوشبخت هستی که ما اینا تیار سیگریتی را در دادیم. اینه بگی، ما بگی تو سرش کو. باز دیگه ای تو فکر کو که از جنجال مریضی شکر خلاص شدی.
مره
نوش ما میگم کاش کده برو پرا جوانای سره کسی که بد ببره سر نبره.
زن، او زن، کجا هستی؟ زود بیا.
اینه اینجا هستم، نان پخته میکنم.
لا حول ولا، ما خود آقای مینم اینجا مانده بودم. نمیفهمم که زن در کجا ورداشتش. یارا ای زن هیچ گپ مرا نمیفهمه.
اینه آمدم، چی میگو عمر دکه؟
ما دوای مینم اینجا مانده بودم، حالا چرا در اینجا نیسته؟
او خود دیروز خلاص نشد.
والا راست میگی، او خود دیروز خلاص شد. یادم رفته بود، آل یادم آمد.
مردکه، مرا به تشویش انداختی. یک چیز برات بگویم؟
بگو.
در این وقتا بسیار زود قار میشی، یاد فراموشیام پیدا کردی، بسیار لاغرم شدی. تو خود سابقتو نبودی، حالا چرا تو شدی؟
یارا زن، اگر راست برات بگویم، بسیار مریض هستم.
اما مریضی شکر میگی یا خدای نکده کدام مریضی دیگه برات پیدا شده؟
یک مریضی دیگه برام پیدا شده.
خدا خیره پیش بیاره، دیگه چی مریضی برات پیدا شده؟
تکلیف اصاب برام پیدا شده. یاد فراموشی، لاغری و زود قار شدن هم از این خاطر است.
این شاید تشویش ناق باشه، تکلیف اصاب نخواد بود.
دیروز پیش دکتر رفتم، دکتر برام گفت که تو تکلیف اصاب پیدا کردی. اما این کلش از دست خودم است.
چطور از دست خودت است؟
اگر ما چرس نمی کشیدم، چرا حالا به تکلیف اصاب دچار می شدم؟
چی؟ چرس؟ تو چرس میکشی؟
یک سال میشه که چرس میکشم، اما این گپ از تو پد کرده بودم.
حالا چرا؟ تو کارم کسی میکنه؟ تو خوشتوک نیستی؟
خودگه، یک اندیوالم بازیم داد. گفت که چرس کشیدن مریضی شکر خوب میکنه، اما دیروز دکتر گفتیم که این گپ جایلاست. چرس دوا نه، بلکه زار از زار. انسان بیخی دیوانه میسازن.
چرس خو براستی هم که زار است. تو شو توی کار کردی؟ حالا تو چرس نمشناختی؟ یا زندگی چرسی را ندیده بودی؟
خودگه، یک اشتباه بسیار کلان کردم. دکترم بسیار ملامتم کرد.
حالا دکتر چی گفتت؟ که چی کو؟
دکتر گفت که چرس باید ترک کنم.
باز تو چی گفتیش؟
ما گفتمش صحیح است. سبا بخیر شفاخانه میرم که خود بستری کنم. دکترم گفت که انشالله در طول سه ماه خوب میشی بخیر.
خوب بسیار خوب خواهد شد که در سه ماه تداوی شوم.
یارازن سخت پشیمان هستم. یک مریضی خود داشتم، اما در این مریضی دیگه با دست خود خود گرفتار ساختم. نمیفهمم که ما چرا قنادان شدم که به جای دکتر گپ یک چرسی را قبول کردم. طفلا می گپ قبول نمیکنه که با کشیدن چرس مریضی شکر خوب میشه.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زودی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.